مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. در مجله اقتصادی هفته به اوضاع مالی کشور پرتغال و واکنش‌های اتحادیه اروپا می‌پردازیم. بررسی الگوی اقتصادی چین را پی می‌گیریم. و نقدی داریم به آثار یک پژوهشگر هلندی درباره اقتصاد ایران. افزون بر این، شما را در جریان آخرین اطلاعات از وضعیت فریبرز و رئیس دانو می‌دهیم. اما پیش از پرداختن به مطالب مجله این هفته، چند خبر اقتصادی را می‌شنوید. شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارای جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه گفت که رشد تورم در ماه‌های اخیر قابل پیش‌بینی بود، چون قیمت نفت در بازارهای جهانی در حال افزایش است و به تبع آن برخی از اقلام وارداتی ایران نیز قیمتشان افزایش پیدا می‌کند و منجر به یک تورم وارداتی می‌شود. به گفته آقای حسینی، در حال حاضر روند رشد تورم نگران کننده نیست، اما باید همچنان با اتکا به انضباط پولی و مالی و سیاست‌هایی که تا به حال دنبال می‌شده تورم کنترل شود. از سوی دیگر، حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که برآورد بانک مرکزی این است که شوک قیمتی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها سبب افزایش شاخص قیمت‌ها در اولین ماه اجرای قانون می‌شود و نرخ تورم افزایش خواهد یافت. به گفته آقای قضاوی، روند افزایش نرخ تورم سالانه در آبان ماه سال آینده خورشیدی متوقف خواهد شد و از آن موقع سیر کاهنده به خود خواهد گرفت. در حالی درباره افزایش نرخ تورم تحت تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گمانه‌زنی می‌شود که 20 روز پس از آغاز اجرای قانون، چگونگی اجرای آن با نقد کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شده است. به گفته نمایندگان مجلس، دولت در گام اول شیب تندی به آزادسازی قیمت‌ها داده است و مطابق با آنچه در قانون آمده عمل نکرده است. مجلس در قانون هدفمندی یارانه‌ها شیب ملایمی را پیش بینی کرده و دولت را مکلف کرده بود در طول 5 سال و هر سال حداکثر 20,000 میلیارد تومان از محل آزادسازی قیمت‌ها درآمد کسب کند، تا در پایان 5 سال 100,000 میلیارد تومانی که بابت یارانه پرداخت میشد حذف شود. اما دولت از ابتدا شیوه آزادسازی یکباره قیمت‌ها را به کار گرفته است که با آنچه در قانون آمده مغایرت دارد. محمد رضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی، ضمن تأیید این موضوع دلایلی را برای توجیه این موضوع عنوان کرده است. او در این باره میگوید پس از تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس و تبدیل آن به قانون، یکی از سوالات مهم و اساسی در خصوص اجرای قانون این بود که روش قیمت‌گذاری چگونه باشد و نحوه اصلاحات قیمتی در چند مرحله و با چه شیبی اجرا شود. به گفته آقای فرزین، جمع‌بندی کارگروه آن بود که با کاهش تعداد گام‌های اصلاح قیمتی، هزینه‌های اجرای طرح را کاهش دهد تا میزان و سرعت تحقق اهداف نیز بیشتر باشد. یادآوری می‌کنیم که این تنها در ایران نیست که سیاست آزادسازی قیمت‌ها وارد مرحله عملی می‌شود. در هفته‌های گذشته در کشورهای بولیوی، الجزایر، تونس و اردن هم قیمت‌های مایحتاج عمومی بالا رفته است که با واکنش شدید شهروندان در این کشورها روبرو شده است. در بولیوی دولت در مقابل اعتراض‌های شدید مردم تسلیم و افزایش قیمت بنزین را پس گرفت. الجزایر و تونس هفته هاست که با اعتراض‌های خشونت‌بار جوانان روبرو هستند که تاکنون 10 نفر کشته داده است. بر پایه آخرین گزارش‌ها، تاکنون بیش از 30 نفر تنها در تونس در جریان نارامی‌های معترض به افزایش قیمت‌ها کشته شدند. در مجله هفته پیش ما از سخنرانی محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، خبر دادیم که گفته بود قرار است نرخ سود بانکی از این پس شناور و دستوری نباشد. محمود بهمنی روز یک شنبه به خبرگزاری فارس گفت که شناور شدن نرخ سود را بر اساس شرایط هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده بود که با توجه به آثار بسیار مثبت تر در آن تجدید نظر خواهد شد. به گفته آقای بهمنی، خبر شناور شدن نرخ سود در شرایطی اعلام شد که احتمال افزایش تورم وجود داشت، اما بر اساس پیشبینی‌ها نرخ تورم افزایش نمی‌یابد. آقای بهمنی تاکید کرده بود که بر اساس یک سری ضوابط علمی نرخ سود بانکی تعیین می شود، اما ظاهرا این ضوابط علمی یک هفته بیشتر اعتبار نداشت. طبق قانون پولی و بانکی تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار است، اما رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی خود با خبرگزاری فارس اشاره‌ای به نقش این شورا در تدوین این سیاست‌ها ندارد. نخست وزیر پرتغال مطمئن است که حدود 1.3 میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی که از روز چهارشنبه به بازار عرضه شد به فروش می رود و به این کشور اجازه خواهد داد بدون کمک اتحادیه اروپا بودجه کشور را متعادل کند. اما کارشناسان می گویند حتی اگر سری دوم اوراق قرضه هم به راحتی فروش شود، هنوز پرتغال از گردنه سقوط مالی نگذشته است، چون در دراز مدت این کشور نیاز به حدود 20 میلیارد یورو برای سرسامان دادن به اوضاع آشفته مالی خود دارد. در حال حاضر مقام‌های اتحادیه اروپا از موضع گیری مستقیم در این باره تفریح می‌روند، اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در ماه‌ها و اگر نه هفته‌های آینده مسئله کمک به پرتغال بسیار جدی خواهد شد و واکنش اتحادیه اروپا اجتناب ناپذیر. در گفتگویی با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا از او پرسیدم تا چه اندازه این پیش‌بینی‌ها را باید جدی گرفت.
در حال حاضر مقامات پرتغال تمایل چندانی لااقل آشکارا نشان ندادن برای درخواست یاری گرفتن از اتحادیه اروپا، اما اگر ما به ارقام نگاه کنیم می‌بینیم که هزینه‌های دولت پرتغال همچنان به طرف افزایشه و درآمدهای مالیاتی دولت به خصوص درآمدهای مالیات‌های مستقیم به شدت در حالت کاهشه که این بودجه پرتغال رو به صورت بحرانی روبرو با کسری کرده و در این چهارچوب دولت پرتغال دیر یا زود ناچار خواهد شد که از یک منبع خارجی نیازهای مالی خودش رو رفع بکنه، که این منبع خارجی همونطور که در مورد یونان و ایرلند دیدیم در هر دو مورد منابع مالی اتحادیه اروپا بود که استفاده شد.
جالبه که هم در مورد یونان و هم در مورد ایرلند و الان در مورد پرتغال اتحادیه اروپا در وهله اول اصراری نداره روی این موضوع که باید کمک کنه، سکوت میکنه، بعد ناگهان در یه موقعیت قرار میگیره که برخلاف رفتار پیشین مجبور میشه که وارد میدون بشه و کمک کنه. آیا در مورد پرتغال هم باید منتظر این بود که در روزهای آینده یا هفته‌های آینده قضیه جدی بشه و اتحادیه اروپا رو مجبور کنه به تصمیم گیری؟
بله، متاسفانه این باز این سناریو ممکن تکرار بشه به دو دلیل. یکی این که اتحادیه اروپا هیچ وقت دوست نداره که به صورت آلترناتیو آسان یا منبع کم هزینه پول تلقی بشه، چون این باعث این خواهد شد که دیسیپلین مالی دولت‌ها ضعیف بشه، چون می‌بینن که یک جایی هست که خیلی راحت میتونن از اون دریافت کمک مالی بکنن و در نتیجه دلیل نداره که دولت‌ها دخل خرج خودشون رو بخوان مدیریت به طوری بکنن که توازن بودجه داشته باشن در میان مدت و دراز مدت. این یک دلیلشه. دلیل دومش که دلیل مهمتری اینه که اتحادیه اروپا نگرانه که اگر زیاد تمایل نشون بده برای ارائه کمک، اون موقع پروژه های بزرگتر و پرهزینه تری که ممکنه ما داشته باشیم الان مثل ایتالیا که خب اونجا بدهی های خیلی عجیب غریبی دولت داره نسبت به بودجهش، اون موقع اینها به جای اینکه پیش بینی بکنن اینکه ممکنه در هر مورد اتحادیه اروپا مشکل تر بکنه شرایطو، همینطور به این صورت به اصطلاح دیسیپلین خیلی پایین به هزینه کردن درآمدهای دریافت نشده آینده دولت بپردازن و این اتحادیه اروپا رو واقعا به صورت یک بلوک همیشه در قرض و مدیون در بیاره. و در این چارچوبه که تا اتحادیه اروپا لااقل آشکارا در هیچ کدوم از این مواردی که شما اشاره کردید تمایل نشون نده برای وارد شدن به مدیریت بحران، گذاشته در اون مرحله که واقعا دیگه راه دیگه این نبوده، اون موقع گفته خیلی خوب ما حالا به خاطر اهمیت یورو و تعادل یورو در بازارهای ارز ناچاریم دیگه وارد این به اصطلاح بحران بشیم.
میشه پیش بینی کرد که کی سرانجام پرتغال مجبور خواهد بود دست به سوی اتحادی اروپا دراز کنه رسما؟
ما اگر هم بودجه لیسبون رو نگاه کنیم و هزینه هایی که لیسبون در چند ماه آینده باید اینها تامین بکنند در منابع مالی، به نظر میرسه که این حداکثر در 3 تا 4 ماه آینده این بیشتر از اون نخواهد داد. یک چیز حدود 3 ماه ارزیابی خود من خواهد بود.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
ویلن فلور پژوهشگر هلندی از معدود پژوهشگران غرب است که در 4 دهه گذشته درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران پژوهش‌های زیادی را دنبال کرده است. وی که تحصیل کرده دانشگاه‌های اوترشت و لایدن هلند است و سالها نیز در بانک جهانی کار می‌کرد، تا کنون کتاب‌ها و مقاله‌هایی درباره بهداشت عمومی در عصر قاجار، تاریخ تئاتر در ایران، اقتصاد کشاورزی ایران در عصر قاجار و تاریخ اجتماعی روابط جنسی در ایران منتشر کرده است. کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد دانشگاه نورد استرن در بوستون، اخیراً نوشته های آقای فلور را بررسی و نقد کرده است. درباره آثار آقای فلور، کامران دادخواه به رادیو فردا چنین میگوید:
کاری که آقای فلور کرده و ارزش بسیار داره این است که ایشون با توجه به اینکه با زبانهای بسیاری آشنا بوده، اسناد و مدارک این طرف اون طرف مراجعه کرده و در زمینه‌های مختلف در مورد اقتصاد ایران، حتی در زمان صفویه، در زمان قاجار و حتی تا زمان جنگ دوم به عنوان مثال، در زمینه صنعتی شدن و نرخ ارز و غیره این حرفا ایشون بررسی کرده و کتاب‌های مختلفی رو منتشر کرده. از این جهت کار ایشون بسیار با اهمیت و ارزشمنده. از جهت اینکه بنیان گذاشته، به خاطر همین اینکه ایشون تعداد سندها و آمار و ارقامی که داشته کم بوده، ناچار بوده که هر کی هر چی گفته رو خیلی راحت بپذیره و اینو تکرار بکنه. به عنوان مثال در یک جایی ایشون میگوید که این دوکای نخریسیه که در بازار بوده از 8000 تا به 800 تا کاهش پیدا کرده و این رو به کنسول ابوت که گزارش رو داده بوده نسبت، خب این آقای کنسول رفته بوده این دوکا رو شمرده بوده یا اینکه همینطوری حرفی رو زده یا یه چیزی شنیده بوده گفته بوده. مشکلی که این جور حرفا ایجاد میکنه این است که بعداً افراد دیگه میان صرفا میگن که یه همچین اتفاقی افتاده و رفرنس هم میدن آقای ویلم فلور و این البته باز مسئله ایجاد میکنه، چون همونطور که عرض کردم بیوگرافی و تاریخ ایران مقداری بر اساس افسانه و شنیدم و گفته شده نوشته شده و این البته همواره مسئله ایجاد کرده در ایران. یا ایشون در یکی از این کتاباشون مینویسه که در دوران مشروطیت یک نهضت کارگری بوده، حالا که تمام تاریخ مرحوم کسروی رو میخونیم، جای دیگر میخونیم، اینها هیچ سند و مدرکی نداره. بنابراین ضمن اینکه چون کار مثبتی انجام داده، باید مثل هر کار دیگه هم هر چیزی رو با احتیاط و دقت خوند. آقای ویلم فلور کتاب‌هایی که نوشته در مورد ایران واقعا زیاده، در بسیاری زمینه هاست، از جمله درباره مسائل بهداشتی، در مورد تئاتر، در مورد اقتصاد، در مورد روابط جنسی و در مورد کشاورزی. 2 تا کتابی که نسبتاً اخیرتر منتشر شده، یعنی در سال 2009، یکی اصناف، بازرگانان و علما در قرن 19 ایرانه و دیگری کار و صنعت در ایران از 1850 تا 1941. ایشون در کتاب اصناف، بازرگانان و علما در قرن 19 جایگاه هر کدوم از اینا رو مورد بحث قرار میده که اینها چه کار میکردند و به حساب نقششون چی بوده، بازرگانان چه میکردند و غیره، و به خصوص این نکته رو نشون میده که در قرن 19 به خاطر رقابت صنایع خارجی، صنایع سنتی ایران به شدت دچار رکود و نقصان شدند. در مورد کتاب کار و صنعت در ایران، مجموعه مقالاتی است که در این زمینه نوشته شده و بحث میکنه ایشون. فرضاً یکی از چیزهایی که بحث میکنه قانون کار، چطوری قانون کار تحول پیدا کرد حتی قبل از انقلاب مشروطه تا زمان رضا شاه. یعنی کتابهایی که ایشون نوشته واقعا مفصل و در زمینهای مختلفه و به خصوص زمینهایی که دیگران توجه نکردن. از این نظر کار ایشون ارزش بسیار داره.
در هفته‌های گذشته نگاهی داشتیم به آغاز اصلاحات اقتصادی در چین، چگونگی رشد آن، و به این نکته اشاره شد که اصلاحات اقتصادی در چین از بخش کشاورزی شروع شد، از این طریق که محدوده تصمیم‌گیری‌های شخصی کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی گسترش پیدا کرد که باعث جهش تولید در کشاورزی شد. از ویژگی‌های دیگر اصلاحات اقتصادی ضعیف شدن شیوه برنامه‌ریزی متمرکز دولتی بود. در بخش سوم بررسی الگوی اقتصادی چین، امروز بحث درباره ویژگی‌های اصلاحات اقتصادی در چین را پی می‌گیریم. فریدون خاوان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، دیگر ویژگی‌های مهم اصلاحات اقتصادی در چین را سیاست برون‌گرایی اقتصادی و کنار گذاردن سیاست درهای بسته می‌داند.
یکی محور بزرگ اصلاحی در چین در زمینه سیاست گشایش به خارج پیش آمد. پیش از دنگ شیاوپینگ در دوران ماو، چین به شدت سیاست ناسیونالیستی داشت در قبال سرمایه‌گذاری‌های خارجی. از دوران دنگ شیاوپینگ راه باز شد برای جذب سرمایه‌های خارجی، البته در درجه اول با خیلی خیلی دست به عصا راه می‌رفتند. مناطق اقتصادی ویژه تشکیل شد که تقریبا شبیه مناطق آزاد است در بعدن یا قبلا در خیلی دیگر از نقاط دنیا وجود داشت. در درجه اول سرمایه گذاری ها در این مناطق گسترش پیدا کرد، ولی به تدریج به دیگر مناطق و به تمام سرزمین چین هم کشیده شد. در واقع همکاری بیشتری برقرار شد با خارج از راه جذب سرمایه های خارجی، مشارکت سرمایه گذاران خارجی در سهام واحدهای تولیدی افزایش پیدا کرد. در درجه اول این مشارکت اقلیتی بود، از حد 49% بیشتر اجازه نداشتند که بالاتر برند، ولی به تدریج این سقف برداشته شد. چین الگوی یک اقتصاد درونگرا رو رها کرد. پیش از این چینی ها به بازارهای بین المللی توجهی نداشتند. چین برای بازار داخلیش تولید میکرد و چون کشور بزرگ و پر جمعیتی بود به همون بازار داخلی اکتفا میکرد، ولی با درس گرفتن از تجربیات کشورهایی مثل ژاپن و بعد کره جنوبی، همینطور هنگ کنگ، چین با الهام از این نمونه ها به سوی یک اقتصاد برونگرا حرکت کرد و مثل ژاپنی ها و کره ها تمایل پیدا کرد که بره به طرف بازرگانی خارجی و بره به طرف فتح بازارهای خارجی و خودش رو آماده بکنه برای ادغام شدن در فرایند جهانی شدن. و این یک تحول بسیار بسیار عظیمی بود، هم برای چین و هم برای اقتصاد جهانی. برای چین به خاطر اینکه چینی‌ها مهمترین کشور پرجمعیت دنیا، در واقع راه متوجه شدن و معطوف شدن به طرف بازارهای جهانی رو در پیش گرفت و بر اساس این نیاز سعی کرد خودش رو متحول بکنه و هم دستگاه‌های تولیدی و هم محصولاتش رو در حد نیازها و به اصطلاح تقاضاهای بازارهای جهانی بالا ببره. و از طرف دیگه این یک انقلابی هم بود برای اقتصاد جهانی، چون وقتی که یک کشوری در اون موقع با جمعیت 1 میلیارد یا 1.2 میلیارد نفر میره به طرف بازارهای جهانی، این طبعا تکانهای بسیار بزرگی در شبکه‌های بازرگانی و صنعتی بین‌المللی ایجاد میکنه.
یاسمین سعادت، اقتصاددان در آمریکا، یک ویژگی مهم اقتصاد چین را در قبول گسترده سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تولید از این طریق ارزیابی میکند.
شاید ویژگی اصلی چین که شدم ویژگی چین نباشه، بلکه خیلی از کشورها، حتی ژاپن هم همین مدل رو پیاده کرد، اینکه مقدار بسیار مهمی از اقتصادشون رو بنا کردن روی سرمایه گذاری. شاید 1/3 تولیدات ناخالص ملی چین در 20-25 سال اخیر قسمت سرمایه گذاریش بوده و نه مصرف. مصرف همونطور که میدید مصرف در غرب الان زیاده، در آمریکا به خصوص مثلا اگر 70% اقتصاد مصرفه، در چین شاید 30% و برعکس 40% اقتصاد روی سرمایه گذاری بود، سرمایه گذاری تولیدی. یک مناطقی رو گذاشتن که مناطق آزاد که هم سرمایه گذاری داخلی و خارجی بتونه اونجا شرکت های تولیدی را بندازن. این جنبه مهمترینش بود که هم پسنداز زیاد بود و هم سرمایه گذاری بخش عمده اقتصاد رو تشکیل میداد. و خب در نتیجه اثراتش هم داریم میبینیم دیگه، تونستن تولیدات مختلفی رو شروع بکنن و با دستمزد نازلی که تو چین هست بتونن صادرات بخش مهمی از اقتصاد رو تشکیل بدن. الان به جایی رسیدن که خب برعکس یه مقداری میخوان تعادل ایجاد بکنن، یعنی مصرف رو ببرن بالا و نذارن سرمایه گذاری این درصد بالایی رو از اقتصاد تشکیل بده. تشویق کردن مصرف باعث میشه که یه مقداری یه تعادلی هم از بابت اختلاف طبقاتی در چین رو کمتر بکنه، برای اینکه خب یه مقداری هم الان مسائل دستمزد و اختلافات بین شهر و قسمت‌های روستایی مسئله عمده‌ای برای چین. مسائل دیگه‌ای رو که الان پیش اومده مسائل محیط زیسته، برای اینکه همونطور که حتی می‌تونید بزنید 20 سال 30 سال شما سرمایه‌گذاری‌های عظیمی بکنید که بخش زغال سنگ تو بخش کارخانجات اصلی کارخانجات پایه و به خصوص که همه‌شون هم با تکنولوژی‌های قدیمی‌تر بوده، الان مسائل محیط زیستی ایجاد کرده، در نتیجه فشاری که الان هست، تعادل اقتصادی فشاری که الان هست، مقداری از لحاظ انرژی بتونن تولیداتی رو دنبال بکنن که انرژی کمتر مصرف میکنه یا انرژی تمیز بتونه مصرف بکنه. و خب این دیگه تقریبا فاز دوم برنامه‌های اقتصادی چین رو این چیزا تکیه خواهد کرد.
افسون بر این فریدون خاوند ویژگی مهم دیگر اقتصاد چین را در این می‌داند که به رغم بکارگیری سازوکارهای اقتصاد آزاد، این اقتصاد همچنان دولتی مانده است.
به رغم تمام این مسائل، چین در مجموع یک اقتصاد دولتی هم باقی میمونه، به این معنی که حزب کمونیست چین و دولت جمهوری خلق چین اقتصاد رو رها نمی کنند. مدلی رو به وجود میارن که به اون میگن اقتصاد سوسیالیستی بازار، ولی تسلط دولت بر اقتصاد کماکان به جای خودش باقی است. بخش بزرگی از اقتصاد چین زیر نفوذ این سرمایه‌داری دولتی است. مسائل مربوط به رقابت، مسئله مربوط به بازارهای سهام، تأمین مالی، مزایده و مناقصه در چین به مقدار زیادی زیر نفوذ دولت هست و به همین علت میشه گفت که در واقع چینی ها یک مدل خاصی رو خلق کردند که این مدل طبعا امتیازها و منافع و جنبه های مثبت خودش رو داره، ولی جنبه های منفی خودش رو هم داره و چین اگر بخواد جلو بره مجبوره که در این مدلی که خلق کرده تحولات بزرگتری رو به وجود بیاره.
در مجله های آینده بررسی الگوی اقتصادی چین و اهمیت آن برای دیگر کشورها را در گفتگو با کارشناسان پی میگیریم. شنوندگان گرامی، ما در سالها و ماهای گذشته در مجله اقتصادی گفتگوهای بسیاری داشتیم با دکتر فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی، و از تحلیل‌های منتقدانه وی از اوضاع اقتصادی کشور بهره می‌گرفتیم. متأسفانه آقای رئیس دانا مدت چند هفته است که به دلیل انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت بازداشت و در زندان به سر می‌برد. هنوز از جزئیات اتهام‌هایی که به وی زده می‌شود اطلاعی در دست نیست. در هفته‌های گذشته صدها روشنفکر، پژوهشگر و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه‌هایی به بازداشت آقای رئیس دانا اعتراض کرده و خواهان آزادی بدون قید و شرط وی شدند. ناصر زرافشان، وکیل آقای رئیس دانا، روز چهارشنبه درباره وضعیت پرونده وی به رادیو فردا چنین گفت:
پنجشنبه گذشته خانم ایشون سرانجام موفق شد چند دقیقه‌ای البته توی کابین و از پشت شیشه ایشون رو ملاقات کنه. دست کم محلی که ایشون در بازداشت هست مشخص شد و از سلامتی شوهرشم آگاه شد. اما ظرف دو روز گذشته شعبه بازپرسی پرونده رو هم ما پیدا کرده ایم و الان در مرحله ای هستیم که دنبال قرار تأمین هستیم از بازرسی، برای اینکه قانوناً به هر حال هر نوع اتهامی هم متوجه ایشون باشه باید تأمین مقتضی صادر بشه تا وقتی که دادگاه، اگر قرار این پرونده در دادگاهی بره، بعد جلسه رسیدگی دادگاه بشه. من این روزها دنبال این هستم که از بازپرسی مستقل در خود اوین یه قرار تأمین بگیرم در این مسئله.
به پایان مجله این هفته رسیدیم و با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم و آرزوی اوقات خوشی برای شما دارم. دقایقی دیگر همکارانم شما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان خواهند گذاشت.